خداوند متعال رو به اهل بیت پیغمبر و به قرآن کریم قسم می دهیم که همه دشمنان قرآن و دشمنان اهل بیت علیهم السلام و همه حتاکان و جسورانی که به قرآن کریم جسارت کردند و قرآن رو مورد هجمه قرار دادن، قرآن رو آتش زدن، خدا انشالله که ریشه ای دشمنان اسلام، اون دشمنان امام زمان علیه السلام رو بسوزاند، آتش بزند انشالله. بزرگواران، بدانیم که اگر اینها امیرالمؤمنین علیه السلام رو امروز میدیدن، او رو آتش میزدن. و قرآن فرمودن که حق قرآن و حضور قرآن و اون کسی که مجسمه قرآن هست اهل بیت علیهم السلام هست. اینها دستشون به اهل بیت نرسیده، به قرآن جسارت کردن، قرآن رو آتش زدن. خدا انشالله که ریشه همه دشمنان امام زمان، دشمنان قرآن رو به خودشون برگرداند، ریشه هاشون رو بسوزاند و انشالله که ما در دنیا در همین حیات خودمون خاری و ذلت اونها رو با چشممون ببینیم و خداوند انشالله اونها رو مایه عبرت تاریخ قرار دهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. فرمودن نمازگزار وقتی که میخواد نماز بخونه باید لباس و بدنش پاک باشه از همه نجاست‌ها و آلودگی‌ها. فرمودن که حتی اگر یک نقطه ای از بدن شما یا لباس شما نجس باشه، فرمودن نماز نمیتونی بخونی اگر اطلاع داشته باشی، مگر اینکه ندانی، نمیدونی لباست نجس شده، لباست نماز خوندی بعد فهمیدی که مثلا بچه شما داشتن پوشک عوض میکردن، لباس برخورد کرده، نجس شده. بعد از این که نمازتو خوندی بفهمی اشکالی نداره، نمازت صحیحه. ولی اگر قبلش من بدونم لباسم نجسه، حتی به اندازه یک نقطه هم اگر نجس باشه نمیتونم نماز بخونم مگر اینکه اون نقطه رو تطهیرش بکنم، تمیزش بکنم. فرمودن یه استثناء وجود داره در مورد نجاست ها و اینها و اون در مورد خون هست که گفتن اگر خون به مقدار مثلا یک بند انگشت در لباست یا بدنت نجس باشه، لازم نیست اون رو تطهیر بکنی و خداوند فرموده این عفو مورد عفو، میتونی با همون لباس یا بدن نماز بخونی. البته این به معنای این نیست که اون خون پاکه، خون نجسه، حتی به اندازه یه نقطهش، حتی اگر خون خشک شده باشه نجسه. اما فرمودن که شما میتونی با اون لباس نماز بخونی، میتونی اگر بدنت با خون به اندازه یه بند انگشت، اگر خون رو لباست یا بدنت باشه، میتونی با اون نماز بخونی، اشکالی نداره. البته اگر تو جاهای وضوی شما باشه، این به خاطر اینکه وقتی آب میریزی این نجاست سرایت پیدا میکنه و آب وضو نجس میشه، اینو باید برطرف بکنی. وضو گرفتی تمام شده، وضو داری، میخوای نماز بخونی، میبینی دستت خون آمده، نجس شده. فرمودن اگر به اندازه یه بند انگشته لازم نیست شما پاکش بکنی، تطهیرش بکنی، با همون لباس میتونی نماز بخونی. خداوند انشالله که همه ما رو مؤدب به آداب شرعی قرار بده، در دنیا و آخرت ما رو با قرآن و اهل بیت پیغمبر محشور و مأنوس بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آمین. شبهای گذشته عرض کردیم که هر کاری که خدای متعال از ما خواسته، عبادتها و اعمالی که خواسته، فرموده حق اینها رو به جا بیارید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، حق تقوا رو به جا بیارید. جاهدوا فی سبیل الله حق جهاده، حق جهاد رو به جا بیارید. فرمودن که الذین یتلونه حق تلاوته، او کسایی که آیات خدا رو میخونن و حق آیات خدا رو به جا میارن. عرض کردیم خدمت شما که ما اعمالی که انجام میدیم، اعمال خوبی که انجام میدیم، یا حسنات یا صالحات. حسنات همه اعمال خوب رو در بر میگیره. روزه میام، نماز میخونم، صدقه میدم، انفاق میکنم، حج میرم، کربلا میرم، اینا همه حسنات من هست. اما حسنات حاجت ها میده، حسنات فرمودن گناه ها رو هم میبخشه، حسنات من رو پاکم میکنه، تطهیرم میکنه. اما صالحات اون اعمالی هستن که من رو رشد میده. یعنی از پارسال تا امسال وقتی نگاه میکنم میبینم من آدم بزرگتری شدم. پارسال با دنیا خوشحال میشدم، اگر کسی یه ماشین میداد، یه خونه به من میداد، من خوشحال میشدم. اما امسال احساس میکنم که نه، دنیا منو خوشحالم نمیکنه، پس بزرگتر شدم. امیرالمؤمنین علیه السلام، عرض کردیم خدمت شما تو شبهای گذشته که اگر میخوای بدونید که اندازتون چقدره، ببینید با چه چیزهایی خوشحال میشید، با چه چیزهایی ناراحت میشید. به همون اندازه شما بزرگ و کوچک هستید. اگر میبینی با دنیا خوشحال میشی، با یه ماشین، با یه خونه، با یه طلا، با یه چیزی خوشحال میشی، فرمودن اندازت اینه. اگر میبینی دیگران بهت سلام نمیکنن، ناراحت میشی، اذیت میشی، احترامت نمیکنن، اذیت میشی، فحش بهت میدن، اذیت میشی، اندازت اینقدره. فرمودن که نقل کردن که آیت الله العظما اسد احمد خونساری اعلی الله مقامه الشریف، کسی بهش فحش میداد یا کسی تعریفش میکرد هیچ فرقی براش نمیکرد، اینقدر بزرگ شده بود. مرحوم آخوند صاحب کفایه رفت خدمت آقای حسن علی نخودکی اصفهانی، عاشق حسن علی نخودکی اصفهانی. آخوند صاحب کفایه خیلی آدم بزرگیه، بزرگی بوده. هر کسی الان بخواد مجتهد بشه، مرجع تقلید بشه، فرمودن که اگر کفایه مرحوم عاشق، مرحوم صاحب کفایه رو بفهمه مجتهده، بفهمه فقط ایشون چی گفته مجتهده. مرحوم صاحب کفایه رفت پیش عاشق حسن علی نخودکی اصفهانی، گفت آقا منو موعظه کن. گفت مرنج و مرنجان، مرنج و مرنجان. ایشون فرمودن که مرنجانش راحته، بالاخره یه کاری میکنم دیگران از من نرنجن، برای ایشون راحت بوده. حواسم هست، مراقبت میکنم، سلام میکنم، جلو پای دیگران بلند میشم، غیبت نمیکنم، تهمت نمیزنم، حواسم رو جمع میکنم کسی از من نرنجه. ولی مرنجش سخته، بالاخره منو جلو پام بلند نمیشن، ناراحت میشم. بالاخره میبینی یه کسی به گوشم میرسه، فلانی یه حرف در موردم زده، ازش ناراحت میشم، سخته، چیکار بکنم؟ ایشون فرموده بودن خودتو کسی ندون. من به خاطر چی ناراحت میشم؟ چون خودمو کسی میدونم. اگه خودمو کسی ندونم ناراحت نمیشم. بچه 2 ساله رو شما بهش حرف بزن ناراحت نمیشه. چرا؟ چون خودشو کسی نمیدونه. که من چون خودمو کسی میدونم، اگر کسی بهم حرف بزنه بهم بر میخوره، چون میگم به حضرت آقا چیزی گفتن، به من چیزی گفتن، من فهمید. کسی اگه خودتو کسی ندونی اذیت نمیشی. من همه دردم اینه که خودم رو خیلی بالا میدونم، خیلی بالا میدونم. خدا رحمت کنه استاد ما مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی، میفهمدن طلبه ها من یک ذکر مجرب سراغ دارم براتون. هر کجا دیدید کسی ازتون تعریف میکنه تسبیح در بیارید، 100 بار بگید من خرم، من خرم، من خرم. این ذکره. شون میفرمودن که تلقین کن، بفهم که اگه کسی ازت تعریف کرد تو کسی نیستی، یا حواست باشه. مردمی که امروز از من تعریف میکنن، فردا همون مردم بهم فحش میدن. نه تعریف مردم فایده داره، نه فحش دادن مردم فایده ای داره، ضرر داره به حالم. اون که خدا امضا بکنه و به تایید خدا و امام زمان علیه السلام برسه. آدم وقتی که بزرگ بشه دیگه این چیزا براش مهم نیست. ما مشکلمونی که خیلی کوچکیم. وقتی که بزرگ بشیم خیلی تفاوت داره. دیدید شما اگر تو یه دونه از این استکان رو یه دونه سنگ بنداز، این میبینین آبهاش میریزه بیرون به تلاطم در بیان. اما شما یه سنگ رو بنداز توی دریا، اصلا هیچ اتفاقی برای دریا نمیفته چون بزرگ شده. من اگر بزرگ بشم دیگه هیچ چیزی تو من تلاطم ایجاد نمی کنه. فرمود المؤمن کالجبل الراسخ لا تحركه العواصف، مؤمن مثل اون کوه سفت میمونه که هیچ چیزی در او خلل ایجاد نمی کنه. نه تعریف مردم برای او اهمیت داره، نه فحش مردم برای او ضرری داره. بعد فرمود امیرالمؤمنین علیه السلام، پس گفتیم اگر شما بخوای ببینی که آدم بزرگی هستی اندازت چقدره، نگاه کن با چی خوشحال میشی با چی ناراحت میشی. با دنیا خوشحال میشی تو اندازت همینه. این که فرمودن تو کربلا بعضیا به خاطر یک دونه خرما ضربه بیشتر به ابی عبدالله میزدن، چون قیمتشون همین قدر بود، قیمتشون به همین اندازه بود، خودشون رو بی ارزش میدانستن. این آدم ها بزرگ نبودن، بزرگ نبودن. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود شیعه ما کسیه که اگر همه دنیا رو به او بدن اصلا نمیفهمه چی بهش دادن، و اگر همه دنیا رو از او بگیرن نمیفهمه چی از او گرفتن، چون اصلا مشغول دنیا نیست. فهمو شیعه ما مشغول به ماست، مشغول به خدای متعال هست. با دنیا خوشحال نمیشه، با از دست دادن دنیا هم ناراحت نمیشه شیعه ما. عرض کردیم که پس اگر ما بخوایم بزرگ بشیم باید رو به صالحات بیاریم. از پارسال تا حالا، محرم پارسال تا حالا من رشد کردم یا نه؟ نگاه میکنم میبینم رشدی در من نبوده، میبینم که من همون آدمم، با همون دنیا طلبی های خودم، با همون چیزهایی که پارسال بودم. بعضی وقتا طرف میگه من از پارسال تا حالا احساس میکنم پارسال بهتر از امسال بودم، که این واویلاست، واویلاست، واویلاست. خب بزرگواران، گفتیم اگر این روزه ها بخواد حقش ادا بشه و به حقیقت روزه برسیم، باید یه کارهایی تو روزه اتفاق بیفته که ما به او روزه حقیقی برسیم، به حقیقت روزه برسیم. اگر 4 اتفاق تو روزه بیفته، حق روزه ادا میشه و حقیقت روزه هست. فرمودن اولین چیزی که در روزه باید اتفاق بیفته حضور هست. حضور. 2 تطبیق هست. 3 نقد هست. و 4 ذکر هست. حضور یعنی چی؟ به ترتیب اینها رو عرض میکنیم این شبها. حضور چیه؟ فرمودن اول این که من در روزه وقتی که مینشینم حضور داشته باشم. حضور یعنی چی؟ خب آقا ما میایم تو روزه حضور داریم دیگه، مگه ما کجاییم؟ نه، این که دلت هم تو روزه باشه، دلت تو روزه باشه، دلت تو روزه باشه. من بعضی وقتا اینجا هستم ولی دلم جای دیگه است. دیدید طرف داره تلویزیون نگاه میکنه، بعد پدرش مادرش باش حرف میزنه، میگه فلانی شنیدی چی گفتم؟ میگه که نه نشنیدم. یه بار دیگه بگو. میگه مگه گوش تو کجا؟ من داشتم با تو حرف میزدم. میگه من اصلا حواسم اینجا نبود، حواسم اینجا نبود. آدما اونجایی هستن که حواسشون هست، خیلی مهمه، اونجاها حضور دارن. خطبه 12 نهج البلاغه رو بخونید، خیلی خطبه عجیب و جالبی هست، خیلی هم کوتاهه. بعد از جنگ جمل همه خوشحال بودن دیگه. جنگ جمل یکی از جنگهایی بود که مؤمنین بسیار تو این جنگ خوشحال شدن. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن که خب اگر من بودم که این دباغ فتنه رو زمین مالیدم، اگر من نبودم هیچ کسی نمیتونست. جنگ جمل جنگ سختی بود. ما الان میشینیم اینجا و نگاه میکنیم میگیم آقا چطور مردم نرفتن امیرالمؤمنین علیه السلام رو کمک بکنن. آقا جنگ جمل یکی از جنگهای سخت بود. شما نگاه بکنید، یه طرف امیرالمؤمنین علیه السلام داماد پیغمبره، یه طرف همسر پیغمبره، پسر عمه پیغمبره، طلحه از یاران پیغمبره. الان ما نگاه میکنیم اینجا نشستیم بعد از اینکه این همه برامون گفتند و تاریخ گفتن و محبت به امیرالمومنین علیه السلام داریم، میگیم خیلی راحت بوده، خب امیرالمومنین این طرف باید بری این طرف دیگه. نه آقا، انقدر فضا مسموم بود، همه میگفتن یعنی چی؟ یعنی همه اصحاب اشتباه میکنن و فقط علی ابن ابی طالب درست میگه. مقابل امیرالمومنین علیه السلام ایستادن. جنگ بسیار سختی بود، بسیار سختی بود. خیلی ها شرکت نکردن تو این جنگ چون واقعا نمیدونستن که باید کدوم طرف برن. افراد بصره خیلی ها شرکت نکردن. امیرالمومنین علیه السلام تو این جنگ که زبیر، شما نگاه میکنی زبیر مقابل امیرالمومنین بود، که یه وقتی زبیر با امیرالمومنین علیه السلام و پیغمبر داشتن راه میرفتن، با امیرالمومنین شروع کردن صحبت کردن و شوخی کردن و خندیدن. بعد پیغمبر فرمودن به زبیر، زبیر چقدر علی رو دوست داری؟ گفت یا رسول الله خیلی دوستش دارم، حاضرم همه چیزمو بدم در راه علی ابن ابی طالب. گفت بدون زبیر یه روز تو مقابل همین علی میایستی. گفت نیاره اون روز، اصلا من نمیتونم ببینم در مقابل امیرالمومنین بایستم. همون زبیر، میدونید چه کسانی از امیرالمومنین جدا شدن؟ اون زبیری که از بین اون 7 نفری که فاطمه زهرا سلام الله علیها وصیت کرد تو تشییع جنازه شرکت کنن، یکی زبیر بود. فاطمه زهرا سلام الله علیها به امیرالمومنین علیه السلام فرمودن آقا جان من وصیتی دارم، اگر شما نمیتونید انجام بدید به زبیر بگم. یعنی به امیرالمومنین گفت اگر شما وصیتمو نمیتونید انجام بدید من به زبیر وصیتم رو بکنم. این بود. گفتن همه کسانو به زور ازشون بیعت گرفت، خلیفه اول همه رو بیعت گرفتن جز زبیر. زبیر بیعت نکرد با خلیفه اول، نتونستن از زبیر بیعت بگیرن. زبیر رو نتونستن شمشیر رو ازش بگیرن. سرسخت بود زبیر. اما این سالها که گذشت، این سالها چه اتفاقی افتاد برای زبیر که امیرالمومنین بالا سر زبیر حق حق گریه کرد. قاتل زبیرم امیرالمومنین علیه السلام قصاصش کرد. زبیر چی شد؟ زبیر شد، فهمودن 2-3 ویژگی تو زبیر بود. 1، فهمودن مال حرام، مال حرام. بزرگواران، عثمان کاری کرد با زبیر، انقدر داد، انقدر داد، انقدر از بیت المال داد به زبیر که دیگه زبیر توپل شد از بیت المال، از لقمه حرام. همون چیزی که سیدالشهدا علیه السلام فرمودن که چرا شما حرف من حسین به شما اثر نمیگذارد؟ فرمود ملعت بطونکم من الحرام، از حرام این شکم هاتون پر شده، از حرام پر شده، دیگه سخن ولی خدا را هم نمیفهمی وقتی که از شکمت از حرام پر بشه. زبیر شکمش از حرام پر شده بود، از حرام بیت المال. گفتن انقدر عثمان بهش داده بود از بیت المال، به عناوین مختلف بلد بود چطور اون رو تزریق بکنه از لقمه حرام. گفتن یک خانه‌ای درست کرده بود، 1000 نفر، 1000 نفر فقط خادم و نوکر داشت زبیر. گفتن اگر چند تا کاروان وارد خانه او می شدن جا بود، چند تا کاروان با شتر و اسبها و محملها و اینها وارد می شدن جا بود و پذیراییشون می کرد. حالا شما نگاه کنید چطور زبیر نمی تونه امیرالمومنین رو تحمل بکنه، به خاطر اینکه این شکمه پر شده از حرام، ماهیانه داره پول زیاد به حساب او میاد. حالا رفتن امیرالمومنین علیه السلام حاکم شده، رفتن از بیت المال سهمیهشون رو بگیرن، دیدن امیرالمومنین علیه السلام مثلا 2 درهم به او داد. 2 درهم؟ من با این 2 درهم چه کنم؟ تا خونمونم نمیتونم آژانس بگیرم، به خونمون نمیرسم با این 2 درهم. ما این چطور من با این علی چطور کنار بیام؟ لقمه حرام انسان رو از ولی جدا میکنه، انسان رو از امامش جدا میکنه. ما شما نگاه بکنید ببینید اصحابی که با امیرالمومنین علیه السلام بودند مثل ابوذر که تا آخرین لحظه ابوذر با امیرالمؤمنین علیه السلام بود رو شما نگاه بکنید چجوری زندگی میکرد. ابوذر گفتن فقیرترین از اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام بود. خیلی فقیر بود ابوذر. جوری فقیر بود که بعضی وقتا چند روزی هیچ چیز برای خوردن نداشت. داره که عثمان برای ابوذر میخواست دهان او رو ببنده دیگه، میخرید همه رو عثمان. عثمان برای ابوذر عسل فرستاد. دختر ابوذر، دختر چند ساله ابوذر انقدر گرسنه بود که نتونست تحمل کنه باباش بیاد، این عسلها رو شروع کرد به خوردن. وقتی که باباش ابوذر اومد گفت این عسلها رو کی داده؟ گفت بابا از طرف عثمان فرستادن. گفت دخترم میدونی اگر شیرینی عسل ابوذر رو بخوری دیگه شیرینی محبت علی تو دلت نمیره؟ نوشتن این بچه‌ای که گرسنه بود دست کرد تو دهانش، انقدر حق زد و همه او عسل‌ها رو بالا آورد که نکنه شیرینی محبت امیرالمؤمنین توی دلش از بین بره. اینجوری رعایت می‌کردن که نکنه لقمه حرام، نان حرام وارد بشه. ابوذر یه وقتی، من این داستان رو هر وقت میگم با تمام وجودم شیرینی و حلاوت با تمام وجودم حس میکنم، که ابوذر تو خانه بودن، عثمان گفتش که چند تا کیسه طلا فرستاد در به خانه ابوذر، گفت برید اینا رو بدید در به خانه ابوذر و بهش هم بگید که مال شخصی عثمانه، مال بیت المال نیست که فکر کنه حرامه، مال شخصی ابوذر، مال شخصی عثمان هست. اومدن در به خانه ابوذر رو زدن، گفتش کیه؟ گفتن ما مهمان هستیم. گفت مهمان حبیب خداست، تشریف بیارید داخل. رفتن داخل. میگه وقتی داخل خانه ابوذر شدیم، یه فرش‌های گلیم‌هایی تو خانه ابوذر بود که وقتی نشستیم نشیمنگاهمون درد گرفت. گفتیم چطور ابوذر اینجا زندگی میکنه؟ بعد میگه که ما این کیسه‌های طلا رو گذاشتن جلوی ابوذر. گفتن ابوذر؟ گفت بله. گفتن این رو عثمان فرستاده، گفته مال شخصی من هست، مال بیت المال هم نیست که گمان بکنی که بگه حرامه و مال بیت المال و من استفاده نمی کنم، مال شخصی عثمان، دوست داشته بده هدیه بده، زمینش رو فروخته، خونش رو فروخته، داده به تو، دوستت داشته. ابوذر گفت من نیاز ندارم. گفتن تو نیاز نداری، تو که سرتاپات نیازه. گفت اون گلیمو بزنید کنار. گلیمو زدن کنار. گفت چیه اونجا؟ گفتن یه دونه قرص نان جوه که هر کاری هم کردن نتونستن بشکننش. گفتش که این نان مال شبمه، فردا هم معلوم نیست من زنده باشم. او خدایی که تا این لحظه رزقمو داده، اگه زنده باشم فردا هم رزقمو میده، اگه هم زنده نباشم که رزق میخوام چیکار بکنم؟ که رزق تقصیر مشکل من نیست، مشکل خداست. یه کسی اومد پیش امام سجاد علیه السلام گفت آقا گرونی شده، حضرت ما به من چه؟ گفت آقا گرونی شده، حضرت ما به من چه؟ گفت چطور؟ گفت گرونی بشه یا ارزونی به من ربطی نداره، خدا رزاقه، رزق با خداست، گرونی بشه مشکل خداست، ارزونی هم بشه با خداست، مشکل من نیست، خدا باید رزقمو بده. خدایی که رزق من رو تو ارزونی داده تو گرونی هم میده. خدایی که خدای آسمانهایی است که پر ابر و باران میاد، خدای آسمانهای بیباران هم هست، خداست دیگه. تو بندگی بکن، خدا وظیفه‌شو انجام میده، خدا وظیفه‌شو انجام میده. در روایت داره شما رزق فردا تو امروز از خدا نخوا، خدا هم نماز فردا رو امروز از تو نخواسته. نگرانی چرا؟ ابوذر گفتش که من رزق فردام و اگه زنده بودم فردا خدا میرسونه، اگه نبودم هم که نیازی نیست خدا برسونه. حالا او شیعه علی ابن ابی طالب، منم شیعه علی ابن ابی طالبم، ادعا میکنم یخچالم پره، میگم ماه دیگه چه کنم؟ برنج تو خونم میگم تموم بشه چه کنم؟ اون وقت ادعا میکنم منم شیعه علی ابن ابی طالبم و دوست دارم من با ابوذر محشور بشم. بینی و بین الله خودمون فرض بکنیم، خودمون نگاه بکنیم. و یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. یالا آجا ببخشید آجا. بعد یه جمله ای ابوذر گفته، من میگم این جمله رو اگر ما قاب بکنیم تو خونه هامون بزنیم جا داره. به ابوذر گفتن ابوذر کیف اصبحت، ابوذر حالت چجوریه، یعنی چگونه صبح میکنی، وضعیتت چجوریه. ابوذر گفت اصبحت و من اغنى الناس به ولایت علی ابن ابی طالب، من صبح می کنم در حالی که بی نیاز ترین از آدم ها هستم، چون ولایت علی ابن ابی طالب رو دارم. فقیر اون کسیه که علی رو نداره، من ثروتمندم، شما فقیرید که علی رو نداری. شما فکری ثروت داری؟ این ثروت ها از بین میره، این دنیا از بین میره، اون کسی که میماند علی ابن ابی طالب. کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، همه چیز تو این عالم از بین میره، اون چیزی که میماند وجه خداست و وجه خدا علی ابن ابی طالب، روحی له الفدا است. فرمود که من بی‌نیازترین و ثروتمندترین آدم این عالم هستم، چون ولایت و محبت علی ابن ابی طالب رو دادن. پا شدن رفتن، اینجوری دقت میکردن و رعایت میکردن. بله، ابوذر اینجوری رعایت میکنه، زبیر اونجوری بیت المال رو غارت میکنه، نمیتونه با علی کنار بیاد. یه عبارت دیگه هم که امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه داره که زبیر از ما بود تا زمانی که پسر شومش عبدالله بزرگ شد، نکنه یه وقت بچه من، همسر من، اولاد من، رفیق من، من رو از علی ابن ابی طالب، من رو از سید الشهدا جدا بکنه. حواسمون باید باشه. جنگ جمل تمام شد، همه خوشحال اومدن پیش امیرالمومنین علیه السلام. یه کسی خیلی ذوق زده بود، اومد پیش امیرالمومنین علیه السلام. دیدی شما یه جلسه خوب میری، میگی آه کاش مثلا داداشم بابامم بودیش اینجا، لذت میبرد، کیف میکرد. اومد پیش امیرالمومنین علیه السلام، گفتش که آقا ودت تو ان اخی فلانن کان شاهدنا لیرا ما نصرک الله به علی اعدائک. آقا کاش داداشم هم بودش تو جنگ جمل، نگاه میکرد ما پیروز شدیم، نگاه میکرد ببینه تو این وضعیت ما به پیروزی رسیدیم، چقدر کیف داره، چقدر لذت داره. امیرالمومنین علیه السلام یه جمله گفت عجیب، خوب دقت کنید. حضرت فرمود احوا اخی که معنا، آیا حال و هوای داداشت با ما بود یا نه؟ حال و هوای داداشت یعنی کجای داداشت، کجای حال و هواش با ما هست یا نه، یعنی حواسش با ما هست یا نه، به معنای این که هوشش اینا با ما هست یا نه. دیدی یه کسی که بچهش مریض شده تو جلسه روزه هم که میشینه همش فکر بچهشه، روزه هست ولی فکر بچهشه. میبینی فلانجا داره فیلم طنز میذاره، همه دارن میخندن، اون نمیخنده. بالاترین جوکارم که براش میگی و لطیفه ها رو براش میگی نمیخنده، چون حواسش پیش بچه مریضشه. اصلا ذهنشو نمیتونی منصرف بکنی از او، همش حواسش اونجاست. حضرت اون احوا اخی که معنا، آیا حال و هوای داداشت با ما بود یا نبود؟ گفتش که قال نعم. گو آره آقا، خیلی اون اصلا همش تو فکر شماست، همش تو فکر شماست. یه عبارتی داره اینجا امیرالمومنین کولاکه، فرمود فقط شهدنا ولقد شهدنا فی اسکرنا هازا قوم فی اسلاب الرجال و ارحام النساء سیرعف بهم الزمان. حضرت همون به خدا قسم تو لشکر ما امروز بودن، شاهد بودن، بودن، حضور داشتن کسایی که در رحم مادرهاشون و در صلب پدرهاشون هستن و تا قیامت میخوان به دنیا بیان. بودند، امروز جنگیدن با ما، شمشیر زدن با ما. کیا؟ کسایی که حال و هواشون با علی ابن ابی طالبه، فکرشون، ذکرشون، وردشون با علی ابن ابی طالبه. شهدنا، شاهد بودن، شاهد بودن. حضور تو روزه، حضور داریم یا نه؟ میایم میشینیم اینجا، حضورمون کجاست؟ دلمون کجاست؟ دلمون کجاست؟ دلمون اینجاست یا نه؟ شما نگاه کنید، شیخ جعفر شوشتری روز عاشورا میگفت بو میاد، فیلم بازی نمی، میگفت بو میاد. گفتم بوی چی؟ میگفت بوی خیمه های سوخته رو دارم میشنوم. بیهوش میشد. میدیدن آقا، اینا میدیدند. بین امام و مأموم، فقه ما میگه بین امام و مأموم نباید فاصله باشه. اگه شما میخوای به یه امامی اقتدا کنی، بین امام و مأموم فاصله نباید باشه. اگر امام اینجا باشه شما اونجا باشی، اگر متصل نباشی نمازت باطله. اون امام تو نیست، تو هم مأموم اون امام نیستی. آقا من امامم سید الشهدا علیه السلام هست یا نیست؟ بین من و سید الشهدا علیه السلام نباید زمان و مکان فاصله باشه. اگر زمان و مکان فاصله شد، او دیگه امام من نیست، منم دیگه مأموم او نیستم. اگر من نگاه میکنم بین من و او فاصله هست، من حضور ندارم، حاضر در محضر او نیستم و او رو نمیبینم، بدونم که من امامم او نیست، حضور داشته باشم. حضور چجور به دست میاد؟ گفت حضوری گر همی خواهی، از او غافل مشو حافظ. غافل، من غافلم، من غافلم. اما اگه حضور داشته باشم فرق میکنه دیگه، فرق میکنه حضور. اویس قرن داره کشاورزی میکنه، تو یمنه، یمن کجا، مدینه و مکه کجا، داره اونجا کشاورزی میکنه. اینقدر حضور داره با رسول الله، میگه داشت کشاورزی میکرد، یهو دندانش افتاد تو دهنش. تعجب کرد، وسط روز بدون اینکه دندانش آسیبی، مشکلی، هیچی نداره، افتاد تو دهانش. این براش خیلی عجیب بود. اویس قرن پیغمبرم ندید. بعد از پیغمبر اومد با امیرالمؤمنین تو جنگ صفین هم به شهادت رسید در مقابل امیرالمؤمنین، در کنار امیرالمؤمنین علیه السلام. اومد به امیرالمومنین که رسید، گفت آقا من یه جریانی دارم خیلی برام عجیبه. حضرت همون جریان چیه؟ گفت آقا راستش من داشتم یه وقتی کشاورزی میکردم، دندانم افتاد تو دهنم، نمیدونم برای چی بود. حضرت همون میدونی که چه وقتی بود، چه روزی بود، چه ساعتی بود؟ گفت آره آقا، اینقدر برام مهم بود که حواسم هست که کی بود، فلان روز فلان ساعت. حضرت فرمودن که همون لحظه تو جنگ احد ضربه زدن، سنگ زدن به دندان پیغمبر، دندان پیغمبر افتاد تو دهنش. تو انقدر وصل به پیغمبر هستی، انقدر با پیغمبر احساس قربت و نزدیکی داشتی و حضور داشتی که همون لحظه دندان تو هم تو دهانت افتاد. این حضور، حاضر باشیم تو روزه، حاضرم یا نه؟ شاهد، من باید ببینم. ما خیلی از چیزها رو باید ببینیم و نمیبینیم. چرا نمیبینیم؟ از ما خواستن ببینیم. تو اذان به ما گفتن 4 بار بگو الله اکبر. الله اکبر یعنی چی؟ یعنی خدا بزرگتر است. نگفتن الله کبیر، گفتن الله اکبر. خدای بزرگتر از چیه؟ حضرت فرمود هر کدوم از این 4 تکبیری که شما میگویید در مقابل یک دونه از این بت‌هایی هست که تو این عالم هست. 4 تا بت ما داریم تو این عالم، 1 دنیا، 2 نفس، مردم، شیطان. این 4 تا بت. الله اکبر یعنی خدا بزرگتر از دنیاست. الله اکبر خدا بزرگتر از شیطانه، الله اکبر خدا بزرگتر از مردمه، الله اکبر خدا بزرگتر از نفس من هست. اگر من خدا رو تو این عالم بزرگتر از همه اینها دانستم و زیر بار دیگران نرفتم و جلوه های دیگران برای من جلوه ای نداشت، خدا برای من بزرگ بود، چه اتفاقی میفته؟ اگر خدا رو بزرگتر از اینها دیدم، جمله بعدی چیه؟ اشهد و الله اله الا الله، من به شهود میرسم. نگفتن تو اذان بگو اعلم و الله اله الا الله، میدانم که خدا یکیست. نگفتن بگو ایقن و الله اله الا الله، یقین دارم که خدا یکیست. گفتن بگو اشهد. و اشهد یعنی چی؟ یعنی شهادت میدهم. آقا بزرگواران، نمیدونم شما دادگاه رفتید یا نه تا حالا، شهادت رو کی میتونه بده؟ کسی که دیده باشه. بیدن آقا فلانی فلانی رو زده، میگی میری دادگاه، میگه آقا من اومدم شهادت بدم. قاضی اولین سوالی که میپرسه میگه تو دیدی؟ میگه آقا ندیدم ولی یقین دارم. میگه نه، باید دیده بود. دیدی یا ندیدی؟ شهادت رو کسی میتونه بده که دیده باشه. لذا امیرالمومنین علیه السلام فرمود کور با چشمی که خدای این عالم رو نمیبینه و من خدای ندیده رو عبادت نمیکنم، چون من میبینم با تمام وجودم خدا رو، با این چشم سر نه، با چشم دل. کی میتونه شهادت بده؟ کسی که خدا رو دیده باشه، ببینه. آقا من تو جلسه روزه میام، اگر بخوام به حقیقت روزه برسم باید تو جلسه حاضر باشم. حاضر یعنی دلم هم اینجا باشه، یعنی دلم الان در کنار سید الشهدا و اصحاب سید الشهدا علیه السلام باشه، دلم اونجا باشه. نه اینکه الان من میام اینجا دلم، یادم، فکرم مثلا کیه، به بابام، داییم، چکمه، چی. خب من حضور ندارم اینجا، حضور ندارم. فرداشم انشالله اگر زنده بودم آیه قرآن رو میخونم که چطور میشه که ما به حضور برسیم تو این روزه ها، به حضور برسیم. خیلی حیفه، خیلی حیفه که من نگاه میکنم ببینم 30 سالم، 40 سالم، 50 سالم شده، نمیبینم چیزی، نمیبینم. به ما گفتن تو جلسه روزه‌ای که شما هستید ملائکه میان. من میبینم، نمیبینم. تو حرم امام رضا علیه السلام شما از ملائکه اذن میگیری. من میبینم، نمیبینم. سلام امام رضا رو جوابشو میشنوم، نمیشنوم. اشهد انک یرون مقامی و یسمعون کلامی و یردون سلامی. سلام منو امام رضا جواب میده، من میشنوم، نمیشنوم. و انک حجبت عن سمعی کلامهم. یه حجابایی تو این گوشم هست که من اون حجابا باعث میشه که من نشنوم، باعث میشه من نبینم. اون وقت میبینی که اگر کسی به حضور برسه تو روزه ها دیگه آروم و قرار نداره. اون وقت میبینی مادرش صدیقه کبرا کربلا نشده، گریه میکنه برای ابی عبدالله، چون داره میبینه. امیرالمومنین علیه السلام تو جنگ صفین میخواستن برن رسیدن کربلا، دن امیرالمومنین داره اینقدر گریه کرد که این محاسنش پر اشک شد، رو زمین ریخ. گفتن آقا چرا داری گریه میکنی؟ گفت میبینم که حسینم و اینجا،